درباره برنامه‌های این شبکه در اختیار شماست.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب عشق را مهلت ندادیم، خاطرات زهرا یوسفیان، همسر شهید ابوالفضل محمدی به قلم سمیه جمالی، با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم جمالی، نویسنده این کتاب، و جناب آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام. به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرضه درود ادب و احترام دارم محضر تمامی همراهان دلاغاه و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، خاص دوستداران کتاب و برنامه سیم و زر. همچنین عرضه درود ادب و احترام دارم محضر شما سرکار خانم اسحاق تبار. بسیار بسیار خوش سعادتم که بار دیگر بر بلندای نشان روشن کتاب افتخار همراهی و همکلامی با دوستان عزیز شنونده و شمای بزرگوار رو دارم.
خیلی متشکرم که مثل همیشه در این برنامه همراه ما هستید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم جمالی که پشت خط ارتباطی ما هستند. خانم جمالی سلام. به سیم و زر رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
سلام و درود بر شما و بر شنوندگان عزیز برنامه های رادیو فرهنگ. خوشحالم که در خدمت شما و سایر شنوندگان عزیز هستم. در خدمتم.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. سمیه جمالی تحصیل کرده یه رشته باستانشناسی از دانشگاه تهران است. وی شاعر، نویسنده و منتقد ادبی است. از دیگر فعالیت‌های ادبی ایشان میتوان به این موارد اشاره کرد: نویسندگی در روزنامه‌های جام جم، سازندگی، فرهیختگان، ایران، آرمان، مجله خیمه و دیگر موارد. داوری بخش داستان و روایت در جشنواره سرزمین نور و مجری کارشناس برنامه‌های ادبی رادیو و تلویزیون. از جمله آثار چاپ شده خانم جمالی، مجموعه اشعار زن رفت تا مترسک باشد، پرچم در اهتزاز و عشق را مهلت ندادیم میتوان نام برد. وی همچنین آثار دیگری نیز در دست چاپ و انتشار دارد. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی تا بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه سرکار خانم سمیه جمالی بشنویم. جناب آقای خرمی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم اسحاق تبار. آنچنان که از زبان شما شنیدیم قرار است درباره کتاب عشق را مهلت ندادیم به قلم سرکار خانم جمالی که خدمت ایشون هم عرض درود و ادب دارم با دوستان عزیز شنونده صحبت بکنیم. نمط برنامه بر این است سرکار خانم جمالی که ما از دوستان نویسنده مترجم و پژوهشگری که افتخار همکلامی با این بزرگواران رو داریم می‌خوایم آنگونه که خودشون صلاح می‌دونن معرفی از کتابشون، خط روایی که مد نظر دارن، متن و متن، به هر حال هر کسی سلیقه خودش رو داره و برخی از دوستان نمیخواهند تمام آنچه که در اثر قلمی شده است رو برای اون عزیزانی که شاید تا این لحظه کتاب شما رو تبرک نکردن و باش آشنا نیستند رو معرفی بکنه. هر جوری که خودتون صلاح میدونی معرفی از عشق را مهلت ندادیم بفرمایید، ما اینو فتح بابی برای گفتگوی تخصصی قرار میدیم.
بسیار عالی، باز هم سپاسگزارم از شما که توجهی داشتین به کتاب عشق را مهلت ندادیم. عرض به حضورتون که من ترجیح میدم این بار این کتاب رو اینطوری معرفی بکنم. زندگی دختری هستش به نام زهرا یوسفیان که زهرا پیش از انقلاب کاملا از نظر مذهبی و عقیدتی معمولی بود. بله. حتی خواهان یک زندگی مدرن و متجددانه بودش، یعنی خیلی خانواده مذهبی به معنای اینکه خیلی حواسشون به امور و آداب و رسوم مذهبی باشه هم نداشت، کاملا یک زندگی معمولی داشت. اما نکته مهم این بودش که زهرا اهل فکر کردن و بحث بود. معمولا در دوره دبیرستانش با همکلاس‌ها در مدرسه یا در راه رفت و برگشت با هم حرف می‌زدن در مورد اینکه چه جور زندگی رو دوست داری. بله. و می‌خوای چطور زندگی بکنی. همه این اتفاق‌ها باعث شدش که وقتی به زمان اوج فعالیت‌های انقلاب رسید، چون خانم یوسفیان متولد پیش از انقلاب هستند، خانم یوسفیان در دوره دبیرستان بود که انقلاب اتفاق میفته، انقلاب اسلامی سال 1357. ایشون به صورت همگانی و عمومی همراه انقلاب نشدن، اتفاقا خیلی هم مقاومت میکردن و خانوادهشون رو منع میکردن از اینکه چرا همراه انقلاب هستید. ولی همین بحثا و همین فکر کردن و همین همراهی کردن با دوستان و اطرافیان باعث شد که سبب و حجت قطعی رو برای همراهی با انقلاب پیدا بکنه و وقتی که همراه شد دیگه این همراهی تزلزل درش پیدا نشد. تا زمانی که میرسه به هنگام ازدواج ایشون که در سالهایی هستش که اوایل دفاع مقدس هست و جنگ ایران با عراق اتفاق افتاده و ایشون همسری رو میخواد انتخاب بکنه که حتما رزمنده باشه و حتما خودش رو مسئول بدونه در برابر این اتفاقی که برای ایران افتاده و اتفاقات دیگر، تا روزی روزگاری که همسر ایشون شهید میشن و جالبه که زندگی مشترک این دو عزیز یعنی شهید ابوالفضل محمدی و خانم زهرا یوسفیان 17 روز بیشتر طول نکشید. اما سایه این اتفاق همواره در زندگی خانم یوسفیان بود و اتفاقات دیگری که برای ایشون افتاد، دوباره متفاوت زندگی رو انتخاب کردن، زندگی دیگری رو سر گرفتن و حوادث دیگری که فکر میکنم شاید اگر دوستان و شنوندگان عزیز برنامه شما دوست داشته باشن بخوانین کتاب رو مطالعه بکنن، من دیگه همه جزئیات کتاب رو نگم.
درود بر شما. من فکر میکنم آن روایتی که شما داشتید با این نگاه متفاوت به قول معروف و خاصان 17 روز زندگی مشترکی که بهش ارجاع اشارت داشتید خودش به اندازه کافی حس کنجکاوی هر شنونده ای رو، احساس من البته بر این مسئله استواره، به خودش جذب میکنه. اجازه میخوام از سرکار خانم ساختوار این تمنا رو داشته باشم، برشی از عشق را مهلت ندادیم به قلم سرکار خانم جمالی رو روایت بفرمایید تا دوستان با قلم ایشون هم آشنا بشن و در بازگشت فصل دوم گفتگویی رو قطعا با افتخار محضر دوستان عزیز شنونده هم ارائه خواهیم داد.
تو را از روی صورتم کنار زدی و با تعجب خندیدی. اه چرا این شکلی شدی؟ گفتم کو دست گلت؟ پرسیدی گل دیگر چیست؟ گفتم بابا جان گل دست، پس من چه چیزی دستم بگیرم؟ همینجور با دست آویزان بیایم توی سالن؟ ماشین را گل نزده بودی، به راننده هم گفته بودی بوغ بوغ نکن، مادران شهید دلشان می سوزد که عکس بچهشان روی حجله است و من عروس به حجله می برم. دست خالی که نمی شد بروم توی سالن. کفش صورتی از زن برادرم گرفته بودم. به ناچار کیف همرنگش را هم گرفتم. سالن یک چلو کبابی بود پشت حرم شاه عبدالعظیم و ابوالفضل فقط برای خوردن شام اجاره کرده بود. من برای انتخاب سالن نرفته بودم. اینجور نبود اصلا. فقط گفتم صبح توی خانه عقد بخوانیم و عصر برویم سالن که مردم شام بخورند تا کسی در خانه توی زحمت نیفتد. ابوالفضل گفته بود عروس خانم انقلابی، حالا که هیچ چیز نمیخواهی ولیمه لازم است؟ آن را لازم میدانستم، چون روایت داریم که ولیمه بدهید و ازدواج را اعلام عمومی کنید. آنچه شنیدید بخشی از کتاب عشق را مهلت ندادیم به قلم سرکار خانم سمیه جمالی بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه برنامه باز هم همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه که پشت خط ارتباطی ما هستند میشنویم. جناب آقای خرمی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختبار بابت این برشی که از عشق را مهلت ندادیم قرائت کردید. سرکار خانم جمالی، من نمیخواهم این سوال کلیشه شده رو، خاصه وقتی که با عنوان نویسنده صحبت میکنند دوستان عزیز یا رسانه‌های مختلف، مطرح بکنم که آیا چون شما یک بانو هستید ادبیاتتون ادبیات زنانه است یا قهرمان‌های زن رو انتخاب میکنید؟ اما دوک اثر قبلی شما حداقل من رو وادار میکنه که این پرسش کلیشه شده رو مطرح بکنم. چه پرچم‌ها در اهتزاز، چه زن رفت‌ها مترسک باشد، دو کتاب قبلی شما هم این بار رو داره. فارغ از این که خب اصلا روایت و نگاه و همنشینی شما با یار مهربان و کتاب از فضای شاعرانه شروع شد و عمیقا جای تقدیر داره که پرداختن در کتاب عشق را مهلت ندادیم روایت همسر شهید بزرگوار شهید ابوالفضل محمدی سرکار خانم یوسفیان، برخلاف بسیاری از نگاه‌هایی که شکل تاریخ شفاهی داره که اغلب بر خود شهید متمرکز میشه، شما واقعا قهرمان تون و روایتتون خود خانم یوسفیان هست. بله، فراز و فرود زندگی ایشون انقدر نقاط تمرکز و انقدر قله‌های مختلف داره که این پرداخت رو شاید حتی اگر نویسنده نخواهد هم به جبر به سمت او میکشه. اما عرض کردم مغناطیس آثار قبلی شما هم این نگاه رو داره. اگر ممکن است، هرچند تکرار میکنم که سوال شاید سوال تکراری باشه، اما چون شما پرسش نخواست من رو فهمیدید که این بار این کتاب رو این گونه معرفی میکنم، به گونه متفاوت پاسخ بدید، منت گذاشتید.
عزیزید بزرگواری، من خیلی تشکر میکنم از شما که با اشراف بر کتاب ها صحبت فرمودین. بله، شاید من بخوام بگم که اگه کتاب بعدی من که امید به خدا همین روزها منتشر میشه
انشالله
بیاد و مورد توجه قرار بگیره، میتونم بگم که من نگاه زنانه دارم ولی همواره دنبال قهرمانان زن نمیرم، چرا که کتابی که در دست انتشار دارم کاملا متفاوته و در مورد فرمانده مخابرات لشکر 27 بعثت هستش، یعنی یک کار کاملا فنی و مردانه که دوست. توجه من رو به خودش جلب کرد. اما در مورد اینا که فرمودین، بله، زنانگی برای من اتفاقا خیلی نکته مورد توجهی هست و اینکه زن بودن رو اصلا تقبیح نمی کنم، بلکه ستایش می کنم و فکر می کنم اگر من زن هستم پس ظرفیت هایی دارم که می تونم در قلم خودم و در نوع نگاه خودم به کتاب ها اونها رو متبلور بکنم، هیچ اشکالی نداره. اما اینکه بله، دو کتاب قبل تر از این هم که من داشتم خصوصا در زن رفت و مترسک باشد که شعرها کاملا اصلا من یعنی بیشتر جوشش بوده، زنانه بوده، در زندگی خانم یوسفیان این رو هم اشاره بکنم که این کتاب اتفاقا اصلا سفارشی از جانب هیچ کسی یا هیچ ناشری و هیچ ارگانی نبود.
بله بله،
اتفاقی بوده که برای خود من افتاده و من دنبال این سوژه بودم. وقتی با خانم یوسفیان آشنا شدم که به قول خودم که شاید جاهای مختلفی هم گفته باشم، این خانم در عین لطافت و انعطاف زنانه سختی و مقاومت رو هم داشتن، یعنی یک عنصر آب و آتش یا حالا هر چیز دیگری که میتونیم بر اون اسم بگذاریم، یعنی در عین این که در شرایط مختلف سختی های زندگی مقاومت میکردن ولی عاطفه‌شون بسیار شدید بوده، در عین این که زندگی رو ادامه دادن ولی همچنان نگاهشون و نظرشون به همسر شهیدشون وجود داره و اتفاقات مختلف. من فقط همین رو میخواستم عرض کنم که این بخشی هستش که در ادبیات پایداری گاه، نمیخوام بگم همیشه، و یا مباحث ایدئولوژیک به صورتی هستش که سفارش داده میشه به نویسنده، ولی گاهی وقتا هم
بله
این سفارش انجام نمیشه، که در مورد کتاب من کاملا اینطوری بود، یعنی کاملا دلی و اینکه خود من دنبال سوژه بودم این اتفاق افتاد. و اینکه زندگی خانم یوسفیان بله کاملا خودش اصلا بار دراماتیک داشتش، ولی من سعی کردم اون نقاط عطف و نقاط تعلیق و همه اینها رو بر اساس آنچه که یاد گرفته بودم از داستان نویسی در این روایت و در این در واقع میشه گفتش خاطره نویسی پیاده کنم تا سر و شکلی شبیه رمان پیدا کنه، که حتی اگر مطرح هم نکنیم نگیم اینها خاطرات خانم یوسفیان هست، کسی که میخواد بخونه احساس کنه که داره یک رمان رو مطالعه میکنه. حالا تا چه حدی موفق بودم یا نبودم اون دیگه بستگی داره به اینکه مخاطبین و منتقدان چه نظری داشته باشه.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. من این نکته رو دوستان عزیز عرض بکنم، هرچند پیش از این حداقل شنوندگان پروپا قرص برنامه سیم و زر از کلام و زبان من این مسئله رو شنیدن. به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی مسئله سفارش دادن یک اثر به یک نویسنده به معنای خدای نکرده ضعف آن اثر نیست، چه آن که ما چه در حوزه سینما، چه در حوزه تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی، البته که کتاب در سراسر جهان شاهد سفارش دادن برخی از روایت ها، خاصه آنچه که به بازنمایی ابعاد ملی، حالا رویکردهای مذهبی و هر چه که میتواند به افتخار ملی یک کشور بیانجامه رو شاهد هستیم. حالا اینجا درباره اشکنا مهلت ندادیم و سرکار خانم جوالی که ایشون روایت خودشون رو مطرح کردن، اما قوت و ضعف رو قلم نویسنده، پژوهش او، جایگاه مداقش، دغدغه‌مندی که دارد مشخص میکند، چه اون اثر سفارشی باشه چه میل و تمنای خودشون و یا اون دغدغه‌ای که دارن. یک بار دیگر هم خانم ساختبار، من این خواهش رو از شما دارم برشی دیگر از اثر سرکار خانم جمالی رو قرائت بفرمایید تا پای بگذاریم به گام سوم و پایانی گفتگو.
ابوالفضل جان، شبیه آن نامه ها که بالایش می نوشتی، این نامه را زهرا فقط به خانت برایت می نویسم. حال من خوب است، هرچند خودت داری می بینی، اما قد یک عمر بی توجهی دیدن و سرگرانی برایت گله آوردم. روزگار که به اینجا رسید، هرچه برایت گفتم و نوشتم از مهر بود. حالا بنشین، گلایه هایم را بشنو، استخوانهایم را سبک کن. من همسری بودم که از حقم منع شدم. 13 سال بی آن که بدانم هستی یا نه کنارت و در سایه خیالت زندگی کردم. خبر رسید داری بر می گردی. چه برگشتنی؟ از تعاون سپاه به خانوادت خبر دادند پیدا شده ای. اعظم خواهرت رفت برای تایید. یک کیسه استخوان تحویلش دادند و یک جفت پوتی. آنچه شنیدید بخشی از کتاب عشق را مهلت ندادیم به قلم سرکار خانم سمیه جمالی بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی تا بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه سرکار خانم جمالی بشنویم. جناب آقای خرمی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بسیار از شما سپاسگزارم سکر خانم اسحاق تبار. خانم جمالی، یک مقدار وارد بحث فنی بشویم، فارغ از اینکه شاید در مقام مخاطب بتوانم بگویم، چون جملات پایانی بحث پیشین گفتگوی شما این بود که دوستان عزیز و نظر مخاطبان مهم است، که آیا مواردی که شما مطرح کردی یا در نهایت اصلا ماحصل نهاییتون رو مورد توجه قرار میدن، خیلی راحت‌تر بگن خوشنشین کام و جانشان میشود، یا به حال ممکن است که با اون زاویه و انگلتی داشته باشن. من شخصا به عنوان یکی از مخاطبان این اثر عرض میکنم، با توجه به دلایلی هم که پیش از این گفتم، حداقل برای من بسیار بسیار جذاب بود هم نشینی با این اثر، هم آشنایی من به عنوان یک شهروند از این جمعیت قریب 90 میلیونی ایران عزیز با بانویی از بانوان سرزمینمونم، با این زندگی متفاوت و شاید تقدیر و سرنوشت و مشیتی که خداوند برای او چنین مقدر کرده. اما فارغ از این مسئله، این نکته که میخوام عرض بکنم الزاماً به معنای چشم اسفندیار نیست، چون نمیدانم و چون نمیدانم آن را بر مدار پرسش قرار میدم. در فرازهایی از کتاب شما، ما گاه قلم روایی شما رو در ساحت گزارش به تعبیر می نشینیم. این می تواند تعمدی از سوی شما باشد که خب اون اتفاق یا واقعی که دارید روایت می کنید به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از سرکار خانم یوسفیان یا همسر بزرگوارشون، همسر شهید بزرگوارشون، بخواهید این جذابیت یا شکل روایی رو بر مدار گزارش قرار بدید، یا گاه ممکن است که امری ناخودآگاه صورت گرفته باشد. برای همین من شما رو با این پرسش خطاب قرار میدم که چنین در غلطیدنهایی از مسیر روایت به گزارش عمدی توش بوده یا ناخودآگاه صورت گرفته؟
بسیار از شما سپاسگزارم. اول راجع به بخش پیشین که در مورد مسئله سفارشی بودن یا نبودن توضیحات بسیار خوبی دادید، من هم با شما موافقم و همواره این مد نظرم بوده در صحبت‌هایی که در جلسات مختلف شده، و اینکه به کام جان شما نشسته این کتاب، خب خدا رو شکر، امیدوارم که برای سایر مخاطبان هم همینطور بوده باشه. ولی برای من بار مسئولیت سنگین تری رو همراه میاره که در کتاب‌های بعدی تلاش بیشتری بکنم. اما این گونه که شما فرمودید، خیلی من تلاش کردم برای اینکه این کتاب خیلی دیگه به سمت رمان و داستان نغلطه و خواننده به خصوص کارشناسانی که قرار بود پیش از انتشار کتاب رو بخونن و نظر بدن که این کتاب مستند هست، خاطر شفایی هست، یا ساخت و پرداخته ذهن مثلا من نویسنده هستش، اینها هم همیشه در پس ذهن من بود و سعی کردم بعضی جاها رو به قول شما به حالت گزارشی و به هر چقدر به واقعیت نزدیکتر نشان بدم، چون زمانی هم که من کتاب رو برای ناشری که الان کتاب رو منتشر کرده، نشر 27 به اسد که باید ازشون تشکر بکنم، خیلی حامی من بودن، فرستادم، بعضی از کارشناسان نظرشون همین بود که این اصلا خیلی جاهاش واقعی نیست و تخیل در اون استفاده شده. بحثی که خود من خیلی وقتا میکنم در مورد این که ما در مورد خاطرات شفاهی، مستندنگاری و این موارد حق دخالت دادن تخیل رو داریم، ولی تا جایی که صدمه به اصل موضوع نزنه.
درست.
و ما دروغی رو به مخاطب تحمیل نکنیم، وگرنه در جاهایی که مثلا زمان مکان رو مثلا ما نداریم، راوی بالاخره بعد از 30-40 سال فراموش کرده، من برای فقط این که اونجا اون حال و هوا رو بدم، یک مکانی رو برای خودم بر اساس واقعیت هایی که تعریف شده مثلا اضافه کردم به داستان. یه چیزهای اینطوری اگه بگیم فلفل نمک و ادویه یه کار هستش در نوشتن، اینها رو اضافه کردم، وگرنه در اصل اتفاق چیزی رو به اون اضافه نکردم. بنابراین بله، بعضی وقتها به عمد این کار رو کردم که خیلی هم دیگه نخواهیم بگیم که ما داریم رمان می‌نویسیم. نه، این خاطرات خانم یوسفیان بزرگوار هستش، ما فقط سعی کردیم یه مقدار به ادبیات نزدیکش کنیم و از این هنر استفاده کنیم برای اینکه شیرین‌تر و خواندنی‌تر باشه. امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم، به ویژه بابت این صراحت و صداقت لهجتون. و در نهایت توی یکی دو دقیقه پایانی سرکار خانم جمالی، احساس میکنید مخاطبان هدف این اثر چه کسانی هستند؟ کسانی که به شکل مستقیم تاریخ شفاهی، خاطره نگاری، دایره وسیع‌تری رو میدونن، ادبیات پایداری و مقاومت رو پیگیری میکنن، یا فکر میکنید تمام کسانی که ممکن است حتی در حوزه مثلا همنشینان دلنشین حوزه ادبیات داستانی هم هستن توانند در قامت همراهی با این اثر آن لذتی که برای اونها در سایه همنشینی با کتاب با خودش به همراه داره رو داشته باشه؟ من دایره مخاطبان رو از زبان شما مورد پرسش قرار میدم. دو دقیقه هم زمان داریم، هم بفهمید.
متشکرم، عرض میکنم خدمتتون. من در نوشتن هر کدوم از کتاب هم تا به امروز که مقداری همراه با مباحث ایدئولوژیک، مذهبی و غیره بوده، حتی در پرچم در اهتزاز و کتاب بعدی که منتشر هنوز نشده، جامعه هدفم رو بزرگتر در نظر گرفتم، یعنی مخاطبینم رو بزرگتر از حتی بگم دایره آدم‌های مذهبی، آدم‌هایی که علاقمند هستند به حالا همین اتفاقات و مثلا به بحث‌های طرفداری مثلا از دفاع مقدس یا بعضی گروه‌ها که حتی مخالف هستن. میخوام بگم که من جامعه رو بزرگتر از این در نظر گرفتم. این که سعی کردم طوری بنویسم کسی که فقط دوست داره یک سری اطلاعات داشته باشه یا یک وقایعی رو بخونه، یک لذتی ببره از ادبیات یا از حالا مثلا در کتاب بعدی از مباحث فنی، از اینکه ما چطور در کشور خودمون با دست خالی از اینجا به اینجا رسیدیم.
بله،
در
بله.
مورد جنگ دارم صحبت میکنم، اینها برای شیرین و جذاب باشه، فارغ از اینکه از نظر ایدئولوژیک، از نظر سیاسی، از هر نظر دیگه هم فکر با من یا با راوی اون کتاب هم فکر و همراه باشه یا نباشه. به طور کلی در نظر من همیشه در نوشتن هر کدوم از کتاب هم این بوده و فکر نمی کنم که مثلا فقط مخاطب من خانوم ها باشن، همسران شهید باشن، کسانی باشن که در دفاع مقدس نقشی داشتن، احیانا صدمه خوردن یا هر کدوم از این چیزها. من خیلی عمومی تر و بزرگتر برای همه کسانی که دوست دارن کتابی رو بخونن و از اون لذت ببرن و همراهش باشن به عنوان مخاطب در نظر گرفتم و واقعا موقع نوشتن به این توجه میکردم.
درود بر شما، بسیار بسیار از شما سپاسگزارم و امیدوارم که این قلمتون پرقدرت‌تر باشه و برای تک تک گام‌هاتون که قطعا به سمت تعالی هم آرزوی توفیق دارم.
سپاسگزارم از شما و از همه عوامل برنامه خوبتون هم تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادم. متشکرم.
بزرگوارید، وقت شما بخیر باشه.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای امین خرمی که مثل همیشه یار و همراه ما بودید در برنامه سیم و زر و یاریگر ما، و همینطور تشکر میکنم از مهمان برنامه‌مون سرکار خانم سمیه جمالی، نویسنده کتاب عشق را مهلت ندادیم، خاطرات زهرا یوسفیان، همسر شهید ابوالفضل محمدی، که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. ضمن تشکر از هر دوی شما، از شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خاطر همراهیشون با برنامه سیم و زر بی نهایت تشکر میکنیم. تا برنامه آینده، بدرود.
ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا، بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال. پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان.
تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شما ایم.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانه.